با سلام و درود خدمت دوستان عزیزم، سارا هستم با روخانی کتاب گفتگو با خدا جلد دوم اثر نیل دونالد والش فصل 11. نیل، تو قول دادی در کتاب دوم بیشتر به مسائل مهمتر جغرافیایی سیاسی که سیاره ما با آن روبروست در مقابل مسائل فردی که در کتاب اول به آن پرداختی بپردازی، ولی من تصور نمی کردم وارد این بحث شویم. خدا، وقت آن رسیده که این مسائل را جدی گرفته، از خواب غفلت بیدار شده و درک کنی که یگانه مشکل بشریت کمبود عشق است. عشق، تحمل و شکیبایی، آرامش و سکون به ارمغان می آورد. نتیجه عدم شکیبایی، جنگ و نگرش بی تفاوت به شرایط غیر قابل تحمل است. عشق نمی تواند بی تفاوت باشد. سریع ترین راه برای رسیدن به عشق و احساس همدردی نسبت به کل بشریت این است که همه انسان‌ها را به صورت اعضای خانواده خود ببینید. بهترین راه برای این که همه بشریت را به عنوان اعضای خانواده خود به حساب آورید این است که خود را از آنها جدا نبینید. تمامی کشورهایی که به صورت منفرد در جهان حکومت می‌کنند باید با هم متحد شوند. نیل، ولی ما سازمان ملل داریم. خدا، سازمانی که بی قدرت و ناتوان است. برای اینکه این سازمان جان بگیرد باید به طور کامل بازسازی شود. این کار غیر ممکن نیست ولی مشکل است. نیل، پیشنهاد تو چیست؟ خدا، آنچه به تصور من راه حلی عملی است، ایجاد یک مجمع سیاسی جهانی تازه است که در آن هر کدام از کشورها از یک رأی مساوی برای دخالت در امور دنیا و حق مساوی برای استفاده بردن از منابع جهانی برخوردار باشند. نیل، این طرح هرگز عملی نیست. آنهایی که دارند هرگز قدرت، ثروت و منابع خود را در اختیار آنهایی که ندارند قرار نمی دهند و اصولاً چرا باید بگذارند؟ خدا، چون این کار کاملاً به سود آنهاست. نیل، آنها فایده‌ای در این کار نمی بینند، همانطور که من نمی بینم. خدا، اگر می توانستی در سال بیلیون ها دلار به اقتصاد کشورت کمک کنی، دلارهایی که به مصرف تغذیه گرسنه ها، لباس محتاجان، خانه فقرا، دادن امنیت اجتماعی به بزرگسالان، بهداشت بهتر و بالا بردن سطح زندگی کلیه اقشار جامعه برسد، آیا این کار به سود ملت تو نبود؟ نیل، ولی در آمریکا کسانی هستند که تصور می‌کنند کمک به طبقه مستضعف به قیمت از دست رفتن ثروت ثروتمندان و طبقه متوسط پرداخت کننده مالیات است و این در حالی است که کشور رو به انحطاط است. قتل و جنایت خسارت عظیمی به بار آورده. تورم مردم را از هر گونه پسندازی باز داشته. بیکاری رو به صعود است و دولت در حال بزرگتر و فربه‌تر شدن. این نگرانی اکثر آمریکایی هاست. خدا، این از کوته فکری آنهاست. نمی بینی که اگر بیلیون ها دلار در سال که میلیون ها دلار در ماه، صدها دلار در هفته و مبالغی هنگفت در روز می شود، به سیستم مالی شما برگردانده می شد. و اگر شما می توانستید از این پول ها برای تغذیه گرسنه ها، لباس محتاجان، خانه برای فقیران، دادن امنیت به کهنسالان و خدمات بهداشتی برای همه استفاده کنید، ریشه جنایت برای همیشه خشک می شد. نمی بینی که با این پول ها پمپ اقتصاد به کار می افتاد و با بهبود اقتصاد شغلهای جدید مثل قارچ از زمین می روید و دولت تو هم کوچکتر می شد، چون کار کمتری برای انجام دادن داشت. نیل: فکر می کنم مقداری از این کارها شدنی است. البته امکان کوچکتر شدن دولت از تصور من بیرون است. ولی می خواهم بدانم این میلیون ها و بیلیون ها دلار از کجا می آیند؟ از مالیاتی که دولت جدید می بندد؟ و با گرفتن پول بیشتر از کسانی که کار کرده اند تا پولی در بیاورند و دادن آن به کسانی که بدون زحمت پولی به دست آوردند و ادامه دار بودن این روند؟ خدا: میپرسی این دلارهای نو از کجا می آید؟ لزومی ندارد این دلارها از مالیات هایی که توسط مجمع جهانی جدید تحمیل می شود پرداخت گردد. اگرچه اعضای مجمع جدید، یعنی هر یک از شهروندان، حاضر از تحت حکومت جدید 10% از درآمد خود را برای تامین نیازهای جامعه به عنوان یک کل پرداخت نماید. ضمناً این پول از مالیات جدیدی که توسط دولت محلی تعیین شده نیز عاید نمی شود. البته تعدادی از دولت‌های محلی مطمئناً می توانند مالیات را کسر کنند. همه این منافع با تجدید ساختار نظریه جهانی و نظام دادن مجدد به پیکر و شکل سیاسی جهان و ساده تر کردن آن به دست خواهد آمد. نی: چگونه؟ خدا: از پول حاصل از ساخت سیستم های دفاعی و سلاح های کشنده. نی: متوجه شدم. تو از ما انتظار داری اسلحه خانه ها را ببندیم؟ خدا: نه فقط شما، بلکه همه جهان. نه اینکه همه اسلحه خانه ها را ببندید، فقط میزان آن را به طور قابل ملاحظه ای کاهش دهید. نظام و امنیت داخلی یگانه چیزی است که به آن نیاز دارید. شما می توانید پلیس داخلی را تقویت کنید، کاری که همیشه ادعا می کنید تصمیم به انجام آن داشته اید، ولی به هنگام تصویب بودجه سالانه میگویید نمی توانید این کار را انجام دهید. ضمناً باید هزینه سلاح‌های جنگی و آمادگی برای جنگ را هم به همان نسبت کم کنید. سلاح‌هایی که برای حمله، دفاع و کشتار جمعی مورد استفاده قرار می‌گیرند. نیل: اول اینکه تصور می‌کنم رقمی که تو ادعا داری می‌توان از طریق صرفه‌جویی ذخیره کرد قدری اغراق‌آمیز باشد، و دوم تصور نمی‌کنم هرگز بتوان مردم را قانع کرد که دست از دفاع از خود بردارند. خدا: اجازه بده به ارقام نگاهی بیاندازیم. اکنون 25 مارس 1994 هنگام نوشتن این مطالب، دولت‌های جهان هر ساله 1 تریلیون دلار برای مقاصد نظامی خرج می‌کنند که مبلغی حدود 1,000,000 دلار در دقیقه می شود. ملت هایی که حد اکثر هزینه جنگی را دارند می توانند این هزینه را متوجه ارجحیت های دیگر کنند. بنابراین ملت های بزرگتر و غنی‌تر این کار را کاملاً به سود خود خواهند دید. البته در صورتی که آن را ممکن تصور کنند، ولی دولت‌های قدرتمند و غنی نمی‌توانند خود را بی‌دفاع تصور کنند، چون همواره از حمله و تجاوز کشورهایی که به آنها و ثروت آنها رشک می‌برند وحشت دارند. دو راه برای از بین بردن این تهدید وجود دارد. 1. قسمت کردن کل ثروت جهان و منابع آن با مردم جهان به گونه ای که کسی به مال و ثروت دیگری رشک نبرد و هر کس در عزت و احترام زندگی کند و خود را از ترس رها سازد. 2. ایجاد سیستمی برای حل اختلافات که نیاز به جنگ و احتمال وقوع آن را از بین ببرد. نیل، مردم جهان احتمالاً هرگز به چنین کارهایی دست نمی زنند. خدا، ولی آنها شروع کردند. نیل، شروع کردند؟ خدا، آری، آزمایش بزرگی در دنیا برای برقراری آن نظم سیاسی در شرف انجام است که یک نمونه آن سیستم ایالتی تحت یک دولت مرکزی است که در کشورهایی همکنون پیاده شده است. نیل، آزمایشی که گفتی با شکست روبرو شده؟ خدا، آری، این کشورها راه زیادی را هنوز دارند که طی کنند قبل از اینکه موفق نام بگیرند. با این همه این بهترین آزمایشی است که در شرف انجام است. همانطور که وینستون چرچیل گفت، دموکراسی بدترین سیستم هاست و سیستم های دیگر از آن بدترند. اگرچه دولت آمریکا در حال حاضر متجاوزترین سیاست‌ها را اعمال می‌کند، ولی در ابتدا ملت آمریکا اولین ملتی بود که کنفدراسیون نامتشکلی از کشورهای منفرد به وجود آورده و موفق شد آنها را به یک گروه منسجم که تابع یک قدرت مرکزی هستند مبدل سازد. در آن موقع هیچ یک از ایالت‌ها مایل به این کار نبود و سرسختانه مقاومت می‌کرد، چون می‌ترسید اهمیت فردی خود را از دست بدهد و ادعا داشت که این اتحاد بیشترین منافع او را تأمین نمی‌کند. پندآموز است اگر بدانی در آن موقع این ایالت‌ها چه وضعیتی داشتند. در موقعیتی که آنها در کنفدراسیون ضعیفی با هم پیوند بسته بودند، از دولت واقعی آمریکا و قدرتی که مفاد کنفدراسیون را بر ایالت‌ها تحمیل کند خبری نبود. ایالت‌ها سیاست خارجی خود را اجرا می‌کردند و تعدادی حتی موافقت نامه‌های خصوصی تجاری و غیر تجاری با فرانسه، اسپانیا، انگلستان و سایر کشورها امضا کردند. ایالت‌ها ضمناً با یکدیگر هم تجارت داشتند و اگرچه این عمل مخالف مفاد کنفدراسیون بود، تعدادی تعرفه‌هایی برای کالاهایی که از ایالت‌های دیگر با کشتی می‌آمد تعیین می‌کردند. همان کاری که در مورد کالاهایی که از آن سوی اقیانوس‌ها وارد می‌شد انجام می‌دادند. بازرگانانی که مایل بودند کالاهای خود را در بندر خرید و فروش کنند، چاره‌ای جز رعایت مقررات نداشتند. در اینجا از قدرت مرکزی خبری نبود، اگرچه موافقت نامه ای کتبی وجود داشت که بستن چنین مالیاتی را قدغن می کرد. ایالت های منفرد با هم جنگ و نزاع هم داشتن. هر ایالتی جنگجویان غیر نظامی خود را ارتش دائمی به حساب می آورد. 9 ایالت نیروی دریایی خود را داشتند و به مرز من تجاوز نکن در واقع شعار رسمی همه ایالت‌ها به شمار می آمد. نیمی از ایالت‌ها حتی پول خود را چاپ می کردند، اگرچه کنفدراسیون قید کرده بود که این کار غیر قانونی است. به طور خلاصه ایالت‌های اصلی اگرچه تحت مفاد کنفدراسیون به هم ملحق شده بودند، ولی دقیقاً نظیر دولت‌های مستقل امروزی عمل می‌کردند. اگرچه آنها می‌دیدند که موافقت‌نامه‌های کنفدراسیون نظیر دادن قدرت تام به کنگره برای ضرب پول قابل اجرا نبود، با وجود این سرسختانه با هر گونه انعطاف و تسلیمی در مقابل یک قدرت مرکزی که می توانست این قراردادها را به مرحله اجرا درآورد و روی آن چنگ بیاندازد مقاومت می کردند. در این شرایط خیلی به موقع تعداد قلیلی از رهبران پیشرفته شروع به اعمال نفوذ و اقتدار کردند. آنها مردم را قانع کردند که ایشان از تشکیل یک فدراسیون بیشتر از آن که ضرر کنند فایده می‌برند. بازرگانان شروع به ذخیره پول و افزایش سودهای خود کردند، چون کشورهای منفرد دیگر نمی‌توانستند به کالاهای یکدیگر مالیات ببندند. دولت‌ها می‌توانستند پول کافی ذخیره کنند و آنها را صرف اجرای خدمات و برنامه‌هایی نمایند که واقعاً به مردم کمک می‌کرد، چون منابع موجود نباید برای حمایت ایالت‌های منفرد از یکدیگر به کار می‌رفت. مردم هم از طریق همکاری و نه نزاع و درگیری با یکدیگر می‌توانستند از امنیت، آرامش و موفقیت بیشتری برخوردار گردند. هر ایالتی می توانست بدون اینکه اهمیت خود را از دست بدهد اهمیت بیشتری هم به دست آورد، و این دقیقاً چیزی است که اتفاق افتاده. همین سیستم در مورد 160 کشور جهان قابل اجرا و پیاده شدن است، البته اگر آنها حاضر باشند به یک فدراسیون متحد بپیوندند، و این به منزله پایان دادن به همه جنگ هاست. نیل: ولی قول می دهم باز هم اختلافاتی به وجود آید. خدا: تا زمانی که بشر به مظاهر بیرونی دل خوش کرده حرف تو صحیح است. البته راهی برای پایان دادن به جنگ و تمامی تجربیاتی که به عدم صلح و امنیت منتهی می شود وجود دارد، و آن راه حل معنوی است، در حالی که ما فعلا در حال پرداختن به راه حل های سیاسی جغرافیایی هستیم. راه حل واقعی پیوند دادن مادیات به معنویات است. حقیقت معنوی باید در زندگی عملی روزمره پیاده شود تا تجربه روزانه بشر را تغییر دهد. حق با توست. تا زمانی که این تغییر پدید نیاید، اختلاف‌ها کماکان وجود خواهند داشت. با وجود این، نیازی به جنگ و خونریزی نیست. داراها عقیده دارند که این به قیمت سنگینی برایشان تمام می‌شود و حاضر نیستند چیزی را از دست بدهند. نیل: آیا این ترسی به جا نیست؟ آیا چسبیدن به چیزی که برای به دست آوردن آن انسان‌ها مدت‌ها مبارزه کرده‌اند غیر منطقی است؟ خدا. اگر لازم است به کسانی که در حال حاضر با قحطی و بیابی مواجه هستند و پناهگاهی ندارند کمکی شود، الزاماً نباید عده دیگری فداکاری کنند و ثروت خود را از دست دهند. همانطور که اشاره کردم، تنها کاری که شما باید کنید این است که بیلیون دلاری را که هر ساله صرف بودجه نظامی در سطح جهانی می شود را بردارید و صرف مقاصد انسانی نمایید. با این عمل شما مسئله را بدون اینکه یک پنی اضافی خرج کنید یا ثروتی را از جایی به جای دیگر منتقل سازید حل کرده اید. البته می توان این بحث را مطرح کرد که شرکت‌های مختلط بین‌المللی که منافعشان از جنگ و ابزار جنگی تأمین می شود در این میان بازنده هستند. همانطور که کارمندان این شرکت‌ها و همه کسانی که ثروت و دارایی‌هاشان با نابودی دیگران به دست می آید بازنده هستند. ولی اگر منبع ثروت شما به غلط از جای نادرستی تأمین شود، اگر هستی و بقاء کسانی به این بستگی دارد که عده‌ای تمام مدت با هم در نزاع و جنگ باشند، پس شاید علت اینکه دنیا در مقابل هر گونه کوششی برای برقراری یک صلح پایدار از خود مقاومت نشان می‌دهد، اتکا به همین مسئله باشد. در مورد بخش دوم سوال تو، یعنی حفظ آنچه در دراز مدت به عنوان یک فرد یا ملت از طریق مبارزه به دست آورده اند، حرفت غیر منطقی نیست. البته در صورتی که نقطه نظرهای تو ناشی از هوشیاری دنیای خارج از تو باشد. نیل، ناشی از چه؟ خدا. اگر شادی‌های تو در زندگی ناشی از تجاربی باشد که فقط در دنیای فیزیکی خارج از تو قابل دسترسی است، هرگز حاضر نخواهی بود حتی یک مثقال از آنچه به عنوان یک فرد یا یک ملت جمع‌آوری نموده ای و موجب شادی تو شده از دست بدهی. و تا زمانی که افرادی که ندار هستند ناراحتی خود را ناشی از کمبود لوازم مادی می دانند، آنها هم در دامی گرفتار هستند، زیرا دائما چشمشان به دنبال ثروت شماست و شما هم پیوسته از سهیم کردن آنها خودداری می کنید. به همین دلیل همانطور که قبلا اشاره کردم، واقعا راهی برای پایان دادن به جنگ وجود دارد. همینطور برای خاتمه بخشیدن به همه تجارب مربوط به اغتشاش و ناآرامی، اما آن یک راه حل معنوی است. نهایتاً هر مسئله جغرافیایی سیاسی نظیر هر مسئله شخصی به یک راه حل معنوی نیاز دارد. همه زندگی معنویت است و همه مسائل زندگی پایه و بنیادی معنوی دارند و از طریق معنوی قابل حل می باشند. این انسان ها هستند که جنگ می آفرینند، چون هر کسی چیزی دارد که دیگری هم می خواهد داشته باشد و این تضاد منافع موجب اختلاف و جنگ شده. همه تعارض ها از آرزوی گم شده ای ناشی می شوند. تنها آرامشی که در دنیا باقی ماندنی است، آرامش درونی است. باید زمینه‌هایی فراهم کرد تا هر فردی آرامش درونی را پیدا کند. وقتی شما به آرامش درون دست می‌یابید، می‌توانید آرامش بیرونی را هم به دست آورید. این به منزله آن است که شما دیگر به ظواهر بیرونی نیاز ندارید. بی نیازی نعمت و موهبت بزرگی است. بی نیازی ابتدا شما را از ترس رها می سازد. ترس از اینکه چیزی هست که شما ندارید. ترس از اینکه چیزی دارید که ممکن است از دست بدهید و ترس از اینکه بدون داشتن فلان چیز خوشنود و شاد نخواهید بود. دوم، بی‌نیازی شما را از خشم رها می کند. خشم ترس اعلام شده است. وقتی شما چیزی ندارید که از دست دادن آن شما را بترساند، پس چیزی هم که در مورد آن به خشم بیایید ندارید. وقتی شما چیز مورد نظر و دلخواه خود را ندارید، خشمگین نمی شوید، چون نیاز شما صرفاً نوعی ترجیح بوده نه الزام. شما ترجیح می دادید فلان چیز را داشته باشید، ولی لزومی هم نداشت آن را به دست آورید. پس از نداشتن آن چیز ترس و نهایتاً خشمی هم بر شما حاکم نمی شود. وقتی می بینید دیگران کاری را که شما نمی پسندید انجام می دهند، عصبانی نمی شوید، چون نیازی ندارید به اینکه آنها کار خاصی انجام بدهند یا ندهند. وقتی از کسی نامهربانی می‌بینید، عصبانی نمی‌شوید، چون نیازی ندارید که دیگران به شما مهربان باشند. وقتی فردی عشقی به شما نشان نمی‌دهد، عصبانی نمی‌شوید، چون نیازی ندارید کسی شما را دوست داشته باشد. وقتی با فردی ظالم، مردم آزار یا مزاحم روبرو می‌شوید، خشمگین نمی شوید، چون نیازی ندارید که او به گونه ای دیگر عمل کند و مطمئن هستید که کسی نمی تواند به شما صدمه بزند. حتی اگر کسی قصد جانتان را هم کند، خشمگین نمی شوید، چون ترسی از مرگ ندارید. اگر ترس شما را رها کند، هر چیزی از شما گرفته شود شما را عصبانی نخواهد کرد، چون شما به طور شهودی و درونی می دانید که آنچه خلق کرده اید باز هم می توانید خلق کنید، و از آن مهمتر این که اصلا هیچ چیزی در دنیا اهمیت ندارد. با کسب آرامش درون، حضور و یا عدم حضور کسی، مکانی، چیزی، شرایطی و یا موقعیتی نمی تواند ذهنیت شما را دچار آشفتگی کند. این بدان معنی نیست که تو آنچه را به جسم مربوط می شود نفی کنی. به هیچ وجه اینطور نیست. تو حتی از بودن در جسم و شادی های ناشی از هستی هم خوشحال می شوی. با وجود این، درگیر بودن تو با آنچه به جسم مربوط می شود یک امر داوطلبانه است، نه اجباری. تو ظواهر بیرونی را تجربه می کنی، چون این چنین انتخاب کرده ای، نه به دلیل اینکه لازم است این کار را انجام دهی تا شاد باشی یا غم خود را توجیه کنی. همین تغییر کوچک و ساده، جستجوی آرامش درونی، اگر در افراد به وجود آید، به همه جنگ ها پایان داده می شود. تضادها از بین می رود و صلح و آرامشی پایدار در جهان برقرار می شود. به هیچ فرمول دیگری نیاز نیست و هیچ فرمول دیگری عملی نیست. صلح جهانی یک مسئله شخصی است. آنچه مورد نیاز است، تغییر اوضاع و شرایط نیست، بلکه تغییر هوشیاری است. وقتی ما دچار قحطی و گرسنگی هستیم، چگونه می توانیم به آرامش درون دست پیدا کنیم؟ وقتی تشنه هستیم، چگونه می توانیم از آرامش برخوردار باشیم؟ وقتی در معرض سرما و گرما هستیم و پناهگاه و جان پناهی نداریم، چگونه می توانیم خونسرد و آرام باقی بمانیم؟ یا وقتی عزیزی را بدون علت از دست می دهیم، چگونه از خشم خود جلوگیری کنیم؟ تا تو شاعرانه صحبت میکنی ولی شعر از عمل خیلی فاصله دارد. آیا شعر و شاعری میتواند مشکل مادر حبشه‌ای را که فرزندش در آغوش او به علت قحطی و گرسنگی جان میدهد حل کند؟ یا مشکل مردی در آمریکای مرکزی را که گلوله ای بدنش را پاره پاره کرده چون سعی نموده ارتش را از گرفتن دهکده اش باز دارد؟ شعر و شاعری تو در پاسخ زنی در بروکلین که 8 بار توسط یک گروه ولگرد مورد تجاوز قرار گرفته، یا یک خانواده 6 نفری در ایرلند که توسط بمب یک تروریست که در کلیسا روز یک شنبه صبح کار گذاشته شده بود به کلی نابود شدن، چه دارد بگوید؟ خدا، شنیدن این حوادث اسفناک است، ولی این را بدان در هر چیزی کمالی وجود دارد. سعی کن این کمال را ببینی. این همان تغییر هوشیاری است که از آن سخن میگویم. خود را از همه چیز بی نیاز کن. دامنه آرزوهایت را وسعت ببخش. هر آنچه پیش می آید بپذیر. احساساتت را حس کن. برای گریه هایت گریه کن و به خنده هایت بخند. به حقیقت وجودی خود احترام بگذار. وقتی آتش احساساتت فرو نشست آرام شو و بدان که من، خداوند، اینجا هستم. به عبارت دیگر، در اوج ناراحتی شکوه زندگی را مشاهده کن. حتی به هنگام مردن از ورود گلوله‌ای به سینه ات یا به هنگام مورد تجاوز قرار گرفتن. در ظاهر اینها کاری غیر ممکن به نظر می رسد، ولی اگر به هوشیاری ربانی برسی می توانی آن را انجام دهی. البته لزومی ندارد تو کاری انجام دهی. این بستگی دارد به این که تو چقدر بخواهی لحظه را تجربه کنی. در لحظه مصیبت بزرگ چالش همواره این است که ذهن را آرام کرده و به درون روح سفر کنی. اگر کنترلی روی اوضاع نداشته باشی، به طور خودکار این کار را انجام می دهی. آیا تا کنون با شخصی که به طور تصادفی ماشینش از مسیر منحرف شده باشد، یا کسی که ناگهان مورد اصابت گلوله قرار گرفته باشد صحبت کرده ای؟ آنها اغلب می گویند که آرامش رمزگونه‌ای بر آنها حاکم شده و مطلقاً ترسی را احساس نمی کردند. نه ترس، من با تو هستم. این چیزی است که به هنگام هجوم ترس باید به خودت تلقین کنی. در تاریک ترین لحظات من راه تو را روشن می کنم. در تلخ ترین لحظات من آرامش دهنده تو هستم. در مشکل ترین و پرتلاش ترین موقعیت ها من به تو قدرت می دهم. پس ایمان داشته باش، چون من پشتیبان تو هستم. این من هستم که سبب می شوم تو با شناخت بدایع طبیعت زیبایی های حیات را درک کنی و از آن لذت ببری. من تو را در کوره راه های زندگی هدایت می کنم. من امید را به تو بر می گردانم و تو را در جاده های تقوا و فضیلت راهنمایی می کنم. و آری، اگرچه تو از جاده مرگ عبور می کنی، از شیطانی نمی ترسی، چون من با تو هستم و فرشتگانم به تو آرامش می دهند. من تو را در مقابل دشمن مجهز می کنم و به تو شجاعت و جسارت می دهم. رحمت و عنایت من تو را در سفر زندگی همراهی می کند و تو نهایتاً به سوی من رجعت خواهی کرد. خب دوستان عزیزم، این هم از پایان فصل 11. امیدوارم که لذت برده باشید، در نور و عشق الهی باشید. دوستتون دارم.